جلسات زلال اندیشه، سیر مطالعاتی آثار استاد شهید مرتضی مطهری. موضوع بحث: کتاب تعلیم و تربیت در اسلام. جلسه اول، استاد دکتر نوروزی.
احادیثی هم داریم، در واقع علوم خوبن یا نافعن، ولی یه سری علومی هستن که ضرورت نداره. ادعای شهید مطهری اینه که بله، ما علم میتونیم دو سه دسته کنیم، ولی همه علوم، یعنی خطکشی در اسلام وجود ندارد، همه علوم لازمه. البته یه سری از دانش‌های آگاهی‌هایی که ما به دست میاریم اینا ضروریه. حالا مثالی که خود شهید مطهری میزنه مثل عمل به احکام دیگه، ما باید نماز بخونیم، مسلمونی باید نماز بلد باشیم، اما قبل از اینکه وارد فرایند نماز بشیم یه چیزای دیگه هم باید بدونیم که اینا در واقع علومی هستند که باید داشته باشیم. ما اگه بخوایم زندگی سالمی داشته باشیم ناچاریم سراغ پزشکی بریم، اگه بخوایم یه زندگی راحت و بی‌دردسری داشته باشیم باید سراغ پزشکی بریم. برای همینه که علامه جوادی عاملی تو کتاب شریعت در آینه معرفت میگه که در قرآن تمام علوم هست و این ضعف مسلمانان بوده که نتونستن استخراج های لازم انجام بدن. اگر مراجعه کنید ادعایشون در کتاب شریعت در آینه معرفت اینه که شریعت تمام معارف بشری رو گفته، از جامعه شناسی گرفته تا پزشکی. البته مخالفانی هم این دیدگاه دارد. پس جمع‌بندی کنیم، مقوله علم مورد تاکید قرار گرفته در اسلام و خط‌کشی نشده، هرچند ما علومی داریم که ارزش بیشتری دارن و علومی داریم که شاید ارزش کمتری دارن، ولی اینکه علمی کنار گذاشته شده باشد یا دیده نشده باشد همچین چیزی نیست. البته به یه حدیثی اشاره میکنه شهید مطهری، در واقع علم مطبوع و علم مسموع. خیلی وقت است ما توجه میکنیم به شنیده هامون یا اکتفا میکنیم به شنیده هامون که این خیلی خوشایند نیست. خیلی وقتا این شنیده ها ممکنه ما را حتی از حقیقت دور کنه. میگن، حالا تو جامعه ما خیلی هم پررنگه، آقا میگن اینجوریه، آقا میگن اونجوری شده است، آقا میگن مثلا یه همچین اتفاقی افتاده است. خیلی وقتا نوروزی میاد اینجا یه حرفی میزنه میره. شاید برداشت نوروزی از همین بحثی که ما الان داریم اشتباه باشه. لازمه ما بعضی وقتا بیایم برگردیم ببینیم که واقعا این علمی که ما میشنویم، این اطلاعاتی که به ما داده شده است، این واقعا درست یا نادرست. مثالی که خود شهید مطهری میزنه مثال معده را میزنه، میگه خیلی وقتا ما خیلی چیزا رو تو معده میریزیم و اصلا فرصت نمیدیم که این معده غذا رو درست حذف کنه. برای همین خیلی وقتا متاسفانه اون چیزایی که باید جذب بشه از این غذا جذب نمیشه و دفع میشه. حتی میگه تو حوزه های ما هم همین جوره که خیلی وقتا میگن فلانی خیلی استاد دیده است، خیلی اطلاعات داره. این خیلی جالب نیست. علم مطبوع علمیه که کاری که حالا من مثال از خودم بزنم، زنبور عسل انجام میده. زنبور عسل شهد گلها را میکشه، اما چیزی که تولید میکنه یه چیز جدیده. خیلی وقتا ما میریم درس میخونیم، مدرک میگیریم، خیلی اتفاقات میفته. من نوروزی میرم سر کلاس همون چیزی که تو کتاب نوشته را میگم، بدون اینکه خودم درک کنم، بتونم هضمش کنم، به زبان خودم بازگوییش کنم، واگوییش کنم، حفظش کردیم و گذروندیم. اینا خیلی شهید مطهری نمیپذیره. این که شهید مطهری نمیپذیره یعنی رویکرد اسلامی نمیپذیره. میگه این خیلی جالب نیست که ما بیایم حفظ کنیم. لذا ایشون مثلا یه بحثی مطرح میکنه تو همون اوایل کتاب که آقا میگن تو حوزه فلانی خیلی استاد دیده. میگه خیلی هم ارزش نیست. و مثلا آیت الله بروجردی هم میزنه که میگه حتی تو نجف خیلی وقتا دفع میشد و میگفتن ایشون خیلی استاد ندیده است. هنر اینه که ما بتونیم مسائلی که به ما عرضه میشه را با دانشی که داریم تجزیه تحلیل کنیم و راه حل های جدید راه بدیم. این که تو فلان کتاب اینو نوشته، تو فلان کتاب اینو نوشته، من اینو حفظش کنم خیلی ارزش نیست. البته از این ور پشت بوم هم نیفتیم پایین. خیلی وقت از ما چون دانش نداریم، آگاهی لازم نداریم، قدرت تحلیل و فکر درست هم نداریم. اینم ایراده. نه اینکه ما حرف دیگران رو نشخوار کنیم، نه اینکه ما گوش بشیم فقط بشنویم و اصلا فکر نکنیم، حرف دیگران رو بزنیم، نه این طرفش که ما فقط حرف خودمون رو بزنیم. اینم خیلی خوب نیست. یعنی اگر من قرار حرف بزنم و حرف درستی باشه، من اول بحث گفتم آقا شما تعلیم تربیت اسلامی شهید مطهری رو که می‌بینید، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی خسرو باقری هم باید ببینید. قطعاً باید مسئولیت سازندگی علی صفایی حائری هم ببینید و زنان منتظر و منتظر پروری هم ببینید. بالاخره روی کرده جامعه اسلامی تو تربیت به چه سمت و سویه. یعنی قرائت‌های مختلفی که کنار هم بذاریم، شاید یه نگاه جامعی به ما بده. خب این اطلاعات به ما میده. آخرش من مادرم یا من پدرم که باید تجزیه تحلیل کنم در برخورد با فرزندم باید چیکار کنم. منم که سرنوشت بچه هامو بد رقم میزنم، من استادم که آدمی ما یا برخورد من رفتار من تو کلاس با دانشون درست بوده یا نبوده، چون بحث تربیت فقط سخنرانی نیست، فردا ما میخوایم یه نسل بار بیاریم، باید حواسمون باشه. پس دو نکته رو ما باید مد نظر قرار بدیم. یکی اینکه حرف دیگران علم این نیست که ما بریم کتاب حفظ کنیم پاس کنیم، چیزی که الان اتفاق افتاده. اول انقلاب یه دوستی برای من نقل میکرد که حضرت امام به دکتر مفتح، به شهید مفتح نوشته بود حضرت حجت الاسلام مفتح، بعد نگرشون میپرید بالا بشکن میزد، حالا اصطلاح از من ها، یعنی خوشحال شده بود امام برای من نوشته حجت الاسلام و المسلمین. الان برعکس شده، آقای قمی نماینده مثلا رهبر در دانشگاه نامی نیستم، آقای دکتر قمی. یعنی بعض وقت ما این مدرک گرایی و واحد پاس کردن اصل قضیه رو گم کرده. خیلی خوبه، ما باید دنبال معرفت بریم. البته معرفت اصلی دوباره برمیگردن، یه سری از علوم ارزشن مثل معرفت الله، ولی حضرت امام تو چهل حدیث می‌نویسه علم توحیدم اگه توش تهذیب نباشه، اگه اون پرورش عقل و منطقی نباشه، نباشه، میگه به درد نمیخوره. این عبارتو میگه علم، العلم هو الحجاب الاشور، این عبارت امام دارم میگم، بعد میگه علم توحیدم به درد نمیخوره. ببینید اصلی ترین علم، علم معرفت الله، ولی اگه ما اون پرورش عقلانی پرورش منطقی نداشته باشیم، ندونیم برای چی دنبال علم توحید نرفتیم، بعد مثلا خود این میشه حجاب اکبر و جلو رشد ما رو میگیره. این مقدمه بحث شهید متحری رو به در واقع تعلیم تربیت اسلامیه. بعد بحثی مطرح میشه، خب اگه قرار ما اینجوری تربیت کنیم، اگه قرار ما فکر کنیم، پس به نظر میرسه غرض از تربیت اسلامی تربیت چیه؟ عقلانی. مثال های شهید متحری میزنه که الان من باز با تعابیر خودم میگم. ببینید عقل، عقال، اگر شما نگاه کنید دقیقا تو معانیش تو فرهنگی لغت میبینید، یکی از معنی عقل همینه، افساری که میزنن سر خر و خر رو کنترلش میکنن. یا عقال میدونید همین چیزی که سر آدم ها هم پارچه که میپیچن، به این میگن عقال، از خیلی سیزا نگه میداره ما را. دقت میکنید حالا در قدیم بدونید بعد نیست، در سنت های ما تمام صنوف کلا و عمامه داشتن ها. یعنی یکی از چیزایی که مرحوم شیخ فضل الله نوری وقتی اعدامش میکنن میگن آقا عبا و عمامه شو برمیداری، یا عمامه شو به طور خاص پرت میکنه تو جمعیت، میگن آقا من میرم ولی شما مطمئن باشید این کلا رو از سر شما برمیدارن. هنوزم شما برید سراغ سنتی هم میبینید کلا و عمامه رو دارن، منتها صنوف مختلف داشتن. یعنی اینجور نبود که روحانیت فقط داشته باشد. برگردیم به بحثمون، یعنی بحث فرعی عقل ما رو نگه ندارد. ما یه نیروی یا خدا در وجودمون قرار داده که بالقوت باید بالفعل بشه. میگه تربیت باید اینا برآورده سازد. این چه خاصیتیه؟ چه نیرویه؟ نیرویی که ما رو کنترل میکنه. ببینید ما از خیلی چیزا خوشمون میاد، ما الان ماه روزه رو در پیش داریم دیگه، آدم دوست داره بخوره، هر چی هم میبینه دوست داره بخوره، یه کارهای جور دیگه. اما سوال اینه آیا من مجازم هر چی که خوشم میاد، هر چی که برای من لذت میافزاید بخورم؟ خیلی چیزا برای ما لذت داره ولی حاشیه های زیادی هم ایجاد میکنه. ملا سردا تو اسفار مینویسه که روز اون دنیا که میریم در روز قیامت تو بهشت، روح آزاد میشه از جسم و فرض کنید یه سیبی ها به آدم میدن، آدم میخوره. میگن آدمایی که بهشتی شدن وقتی سیبا میخورن تمام لذت ها رو درک میکنن. شما الان تو دنیا نگاه کنید، ما میخوریم، اون موقع هم که میخوریم خیلی لذت بخشه، بعد معذرت میخوام درد و رنج میکشیم تا دفعش کنیم. یا معذرت میخوام مثلا یه آقا با یه خانم ارتباط جنسی برقرار میکنه، یه لذتی هم میبره ولی بعدش خیلی ما دردهایی داریم، بعدش خیلی دردها داریم. یعنی بسیاری از بیماری های جسمی روحی ما برخواسته از همین جاهاست. اما میگه تو اون سر دنیا، یعنی اون ور جوب که میریم، این عبارت ملا صدرا رو میگم، میگه وقتی میخوریم تمام لذت ها بر ما ناشی میشه. حالا ما چون آدما تو درگیر و داره این دنیاییم، لذت ها رو درک نمی کنیم که آقا این لذت ضرورت داشت یا ضرورت نداشت، حالا اینجا ضرورت داشت یا نداشت، اصلا عوارض بعدیش چیه، چه چیزی ما رو هوشیار میسازد؟ عقل. پس اصل تعلیم تربیت در اسلام پرورش عقلانیه. قرار ما عقل رو در حال ما در واقع هوشیار کنیم و فضای ایجاد کنیم که آدما فکر کنن. برای همینه ما احادیث زیاد داریم، شهید متحری هم که کتابش مثال میزنه، چند مورد در واقع مثال میزنه که مثلا فکر از عبادت هم بالاتره. یا داریم تو سیره نبوی که وارد مسجد شد، یه دی عبادت میکردن، یه دی در حلقه در واقع تعلیم و تعلم بودن، وارد این حلقه شد. این نشون میده که ارزشمند وارد شدن در حوزه عقل و عقل ورزی فکر کردن خیلی ارزشمنده. اینم نکته بعدی که شهید متحری اشاره کرده و گذشته. البته الان تو دنیا مکتب‌های مختلفی هست، شهید متحری تو تربیت اخلاقی به این برگشته، اما تو تربیت عقلانی این گذر کرده. من خواهشم اینه حالا که شما وارد شدید، بخصوص خواهران که تو جمعن، چون بالاخره مادر میشید یا هستید، شما باید بچه هاتون رو تربیت کنید. لذا من فکر کنم تو دو سه نکته شما باید یه مطالعاتی داشته باشید. یکیش همین تربیت عقلانیه. مکاتب مختلفی داریم تو تربیت عقلانی که البته آموزهای دینی ما مشخصه. شاید بهترین تفسیر از بحث عقل و دستبندی عقل خود حضرت علی تو نهج البلاغه میده. که حالا مقالاتی هم تو این زمینه هست و کارهایی شده. آقای سعید بهشتی یه کارهایی کرده به طور خاص، ایشون هم روحانی، هم استاد دانشگاه علامه طباطباییه. ابدیشون هم آقای احمد بهشتی که اخیراً فکر کنم شده رئیس دانشگاه قم در علوم قرآنی، البته ابدیشون کار کرده، ایشون هم روحانی. جمع‌بندی کنیم، بس تربیت عقلانی مقوله مهمیه. غرض از تربیت در تربیت اسلامی تربیت عقلانیه، یعنی آدمی تربیت شده که مجرد حالا این اصطلاح بکنم بگم افسار ترش خورده. یعنی اگر مثلا یه چیزی یادید اونجا به صورت ناخوشایند نمیپره وسط. چرا اینجوری؟ بعضی وقتا همه ما همینجوری ما، یعنی شما نمیتونید بگید حالا دکتر نوروزی چون روبرو نشسته مثلا دکترای تعلیم تربیت داره، رو مدرک دانشگاهیش هم نوشته فلسفه تعلیم تربیت، تعلیم تربیت اسلامی، هیچگاه عصبانی نمیشه، هیچگاه کنترل از کف نمیده، بخاطر یه آدم دیگه براشفته میشه. کجا ما براشفته نمیشیم؟ اونجایی که این عقلمون در واقع بیشتر و بیشتر به معرفت ظهور رسیده باشد، بیشتر عقلانی شده باشیم. ملا صدرا میگه که کسی عقلانی شده است که خدا مانند بشه، چون خدا هم میدونید سپهر عقله. اصلا فیلسوفان مسلمان اینجوری میگن خدا همون عقل اول، افاضه فیضش عقل اوله، بعد اگر باز فیض بخشی کنه عقل دومه، از نقش فلک و افلاک که اوله، بعد عقل دوم دوباره افاضه فیضش عقل سومه، بعد از نقش فلک و افلاک دومه که از فارابی شروع میشه این دستگاه عالم، تا میرسه تا اون عقل دهم که عقل فعاله. افاضه فیض عقل فعال این جهان آفریده که من و شمایی، یعنی اصلا جهان جهان عقوله، سپهر سپهر عقوله. خود حضرت حق حکیمه دیگه، یعنی یکی از صفات الهی حکمته. باز داریم حالا تو آیه قرآن داریم که مثلا خدا به کسی که حکمت بده حکمت زیاد، در واقع خیر زیاد داده. حکمت منظور دانش نیست، همون عقل ورز شدن طرف. اصطلاح حکمت توجه کنید، علم نیست، تعلیم نیست، فرق میکنه. عقلانی شدنه که گفتم ملا صدرا میگه خدا ماننده، یعنی کسی که عقلش فعال شده، به منصه ظهور شده رسیده، خیلی منطقی قضايا رو کنار هم میذاره و تصمیمات میگیره و عمل میکنه که اتفاقات خوبی میفته. شهید مطهری میگه حالا کسی که عقل داره چه ویژگیهایی داره؟ یکی ویژگی غربالگریه. شما میدونید تو غربال یه سری چیزا رو میریزن و در واقع میبیزن، یه چیزایی گذر میکنه، یه چیزایی گذر نمیکنه، میریزیم اون طرف. خیلی حرفا به ما زده میشه، خیلی رفتارا رو با ما میگن. آیه قرآن داریم میگه اگه یه وقتی یه فاسقی اومد یه خبری به شما داد چیکار کنید؟ برید بگردید ببینید درست یا غلطه، غربالش میکنیم. آیا اینا همه گندمه یا نه یه سری آشغال تو این خرمن ما در واقع؟ بعد یکی از ویژگی هایی که ما در خودمون و در بچه‌هامون باید ایجاد کنیم تا معلوم بشه عقل داریم یا نداریم همینه که وقتی یه چیزی به ما میرسه غربال میکنیم، درستش رو سوا میکنیم، غلطش رو میذاریم کنار. خیلی وقت ما تو زندگیمون اشتباه تصمیم میگیریم، اشتباه حرف میزنیم. از حضرت علی حدیث داریم العاقل من اتهم رأیه، تو نهج البلاغه است. ببینید العاقل من اتهم رأیه، عاقل کسیه که حتی رأی خودش رو در مدار اتهام قرار میده. یعنی من که اینجا حرف میزنم میگم خوب حرف زدم یا غلط حرف زدم؟ این حرفی که زدم از روی هوای نفسم بود، منافعی داشتم یا نه واقعا رفته بودم حقیقت رو بگم؟ العاقل من اتهم رأیه، تو همون بحث تربیت عقلانی که اشاره کردم گذاشتم، الان تو دیدگاه جدید میگن خودسنجی. خودسنجی یعنی عاقل، آدمی که تربیت عقلانی شده به یه جایی رسیده که خودسنجی میکنه. حتی یه وقت ما دیگران رو، حرف دیگران رو، رفتار دیگران رو علک میکنیم، یه وقت عقل در واقع رفتار و حرکت خودمون رو. باز داریم که آقا هر شب به حساب خودتون رو برسید، اونجا حالا صحبت بود العاقل من اتهم و رأی، کلام خودشا، رأی خودشا، یه وقت اصلا عمل خودمون رو حساب کنیم، یعنی آدم عاقله. نکته دوم نقده. چه فرقی بین نقد و غربالگری هست؟ ببینید یه وقت یه خرمنی به ما دادن، یه سری اطلاعاتی به ما رسیده، یه سری رفتاری ما دیدیم نقدش میکنیم، این میشه همون غربالگری. یه وقت یه نکته، من اومدم غربالگری کردم، گندما رو انتخاب کردم، اما یه سوال، آیا همه این گندما، همه این برنجایی که من دارم همش یه جنسه؟ میخوام ببینم این جنسه چیه. اینجا راجع به همین حرف و این حرکت، یه حرکت خاص اینجا باید اینو تجزیه تحلیل کنیم، باید بشکنیمش. این یه جمله نوروزی بشکنیم ببینیم درسته یا نادرسته. بس فرق است بین نقد و غربالگری. یه وقت هست یه اطلاعاتی به ما رسیده، میخوایم درست و نادرست سوا کنیم، یه وقت هست نه، یه اطلاع کوچکی، یه جمله، یه کلمه، یه حرکتی رو میخوایم نقدش کنیم. ویژگی دوم اینه، یه وقتی هست که ما موقع عقل رو در خودمون و دیگران ایجاد کردیم که ما درگیر سنت‌های اجتماعی هستیم، درگیر سنت‌های اجتماعی هستیم. آیه قرآن هم داریم که میگه یه عده بت می‌پرستیدن، یه عده یه کارهایی می‌کردن،
قرآن میگه بابا شاید باباهاتون نمیفهمیدن. الان همینجوری خود من گاهن همینجوریه که خیلی در قید و بند سنت‌هایی هستیم که بازدارنده است. میدونید ما هممون 4 نوع بت در وجودمون داریم. یکیش بت قار. چه شماها که اونور نشستید چه منی که اینور نشستم خیلی وقتا بت پرستی می‌کنیم. من تو خودمون نمی‌دونیم که بت پرستیم. دقت کنید. بت قار یعنی مثلا من یادمه که دانشجو بودم دانشجو دکتری یه استادی داشتیم ایشونو بعد گفت که من 5 نمره گذاشتم برای کار عملی، 3 نمره گذاشتم برای کار کلاسی، 12 نمره گذاشتم برای امتحان کاری. خب ما کارامون رو انجام دادیم و تحویل دادیم و مثلا فرض کنید که 12 از امتحان رو برده بودیم، باز فرض کنید مثلا 3 از کلاس فعال بودیم نمره داده بود، مثلا کار عملی من داده بود 4 شده بود 19. یه بنده خدا خواهری هم با ما هم کلاسی بود بهشون مثلا داده بود 19، ما بهشون رفتیم گفتیم استاد ببخشید ایشون امتحانش بودن خیلی خراب کرده، حداقل ادعاش اینجوری بود. گفت بله ایشون امتحانش شد 8. گفتیم خب ایشون از 12 برده 8، اگه 5 نمره هم کامل بگیره 3 نمره هم کامل میگیره میشه 16. گفت نه کار عملی ایشون قویه، خیلی قویه. گفتیم بابا از 5 که شما نمیدید ایشون 8 بدید که آقا این سواله. بعد اصلا این سوگیری ها رو داریم بوت قاره، یعنی من در وجودم یه ایرادی هست که این منم میچشونه و گمراه هم میکنه. مثلا ممکنه من سوگیری داشته باشم به مثلا خانم های مانتویی یا برعکس به خانم های چادری یا به آقایونی که ریش دارن یا ندارن. هممون داریم ها، بهش میگن خطای روزنشاین، خطای حاله‌ای تو روانشناسی بحث میشه. هممون داریم بوت قاره. من ممکنه از خانم ها بیشتر خوشم بیاد یا آقایون خوشم بیاد، برعکسش هم داریم. ما مثلا خانم داریم استاد دانشگاه است مجرده، از آقایون بیشتر خوشش میاد. اینا که من میگم من جدی دارم میگم، یعنی اطلاعات دارم که میگم، الکی نمیگم شما نمیشید. اینا ممکنه تو زندگی ما باشه، الان برام نقل میکنم ما میخندیم. ممکنه خودمون دچار این خطاها باشیم، یعنی بری نیستیم. این که داریم میگیم آقا حواسمون باشه از سنت ها، بعضی وقت اینجوری هستیم. من طوری بار اومدم که سوگیری نظری دارم. من یادم میشه اوایل که دانشگاه کارمون رو شروع کردیم سال 82 بود، من همینجا دانشگاه پیام نوره دولت آبادم تدریس داشتم، دانشگاه فنون تدریس داشتم. من تو 2-3 سال اول آخر ترم بچه‌ها میگفتم نظر بدید. یادمه که ترم اول دانشجو نظر داده بودن، ما امتحان گرفتیم رفتیم تو خونه شروع کردیم به نظر رو خوندن، 2-3 تا رو خوندیم خیلی چیزای بد نوشتن. من دیدم اگه اینا رو بنویسم بخونم رو صحیح کردن برگا اثر میذاره، اینا رو گذاشتم کنار. واقعا این اتفاق افتاد، برگا رو صحیح کردیم، نمره رو رد کردیم، بعد رفتیم اینا رو خوندیم. یعنی وقتی میخوندیم نقدا رو عصبانی میشدیم، اه من اینجوری ام راجب من اینجوری نوشتم. ممکنه مثلا اگه بگم فلان کسک کجه همه بگیم بله کجه، ولی اگه به خود ما برسن بگن آقا کجیم ایراد داریم. در اصل خیلی حاشیه نریم، چون من میخوام اصل حرفای شهید متحری رو بگم. یکیش بوت قاره، یکی بوت قبیله است. ما اینو داریم، بوت قبیله است. خیلی وقتا دنبال حق نمیدیم، دنبال حق نمیدیم. آقا فلانی از ما بوت قبیله است. خواهر من چون من الان مثلا مدیر کل فرهنگی دانشگاه شدم، چون من الان نماینده تام اختیار وزیر در دانشگاه اصفهانم، خواهر من باید استخدام شود، برادر من باید استخدام شود، کار خانم من باید حل بشه، بچه منو باید انتخابش کنی، مثلا برای تیم فوتبال اصفهان من استاد دانشگاه میگه بچه من باید انتخاب بشه. اینا واقعا وجود داره، بوت قبیله است. ممکن آقا نباشیم، همون سنت گرایی خوب حل بشه. بعدش بوت بازاره. دیدین میوه فروشا بالای میوه فروشیشون لامپای 1000 نصب میکنن، حالا فکر کردین چرا؟ دیدین میرین تو بازار بعد مثلا یه مانتو، یه کت شلوار، یه پیرنی میخرین خیلی خوش رنگ، میرین تو خونه احساس میکنین این اون نیست که دیدین. تا حالا فکر کردین چرا این همه چراغ آویزون میکنن تو ویترینشون؟ بوت بازار. من یادمه که یه زمانی معلم بودم، توی مسیری میرفتم، بعد یه بنده خدایی بود مشکل داشت، پتو مینداخت روی دوشش، بعد میخواست بفروشه، شعارش این بود، قشنگ یادم، میگفت بود ارزون شد خر فراوون شد، یعنی خرشید بیاید پتوهای منو بخرید. بعد وقتا تو بازار این اتفاق میفته، رنگ میکنن. چرا لامپ 1000 آویزون میکنه؟ برای اینکه بخواد خوش رنگ، خوش جلوه کنه پرتقالی که لک داره را و منو شما بخریم. بعد میخریم، البته این بلاد شری را داره، ولی این کارو میکنیم. بعد وقتا خود ما بوت بازار داریم و آخرین بوت چیه؟ نمایشه. به پیر زنه میگن گریم کن تو بشو عروس، به یه دختر جوان میگن که تو گریم کن بشه مادر عروس. الان که برعکس هم داریم، زن نقش مرد ایفا میکنه، مرد نقش زن ایفا میکنه. بعضی وقتا خود ما از این کارا تو زندگی میکنیم. سنت‌گرایی یعنی چون من منافعی دارم، چون من از فلان قومم، چون من اینجورم، من اونجورم، کلا سر دیگرم دارم، حقیقتو گم میکنم. در هر صورت سنت‌گرایی با عقلمندی و پرورش عقلانی ناسازگاره. یکی دیگه از چیزایی که عقل کمک میکنه ما پیدا کنیم، در واقع تسلیم رأی اکثریت نشدنه. ببینید آقا تو گروه علوم تربیتی نوروزی کار میکنه، یه فضایی وجود داره، دلیل نمیشه این فضا فضای حقی باشد. تو دانشگاه اصفهان نوروزی کار میکنه، فلانی فلانجا کار میکنه، دلیل نمیشه این فضا فضای غالب فضای درستی باشد. یه حرفی هم مقام معظم رهبری داشته زدی، یعنی همین دقیقاً عبارتش یادم بیاد، میگه اصلا انتظار یعنی این، خواهشان توجه کنید، انتظار یعنی این، این عبارت از مقام معظم رهبری، حالا ممکنه من یه ذره این برمارش کنم، یعنی این که از وضع موجود راضی نباشیم. بعض وقت ما تسلیم شرایط میشیم، بعض وقت ما تسلیم رأی اکثریت میشیم. ببخشید اصلا حدیث داریم مردم اکثریت اقلیت، یه دهی کمی دانشمند، در یه دهی کمی دانشمند، بقیه چی هن؟ این حدیث اینه دیگه، قاشاک روی آب، آب هر طرف اومد میبره. حالا کی گفته فاهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو؟ کی میفهمه اینه؟ اونه که باز عقلش به مرحله ظهور رسیده. ما نباید تسلیم رأی اکثریت بشیم. اگه توی یه جمعی وارد شدیم همه میگن آقا این مثلا رادیو، من مطمئنم موبایل، چه اشکال داره بگم آقا این موبایل؟ نباید نگران بشم از شماتت این و اون و اون. شما در تاریخ هم که بگردید همیشه حق و حق خواهی در دایره اقلیت بوده، جبهه حق مظلوم بوده، البته چون حقه اثرگذاره، برای همین جاودانه، همدیگر هم پیدا میکنه. این تو ذهنتون باشه عزیزان، نور هر که تو قرآن اومده مفرده، ولی ظلمت ظلمات جمعه، برای اینکه نور با همه، یعنی یه تیکه نور اگه تو دولت آباد باشه با یه تیکه نور، اگه تو اصفهان باشه با یه تیکه نور، اگر در تهران باشه، اینا آخرش وصل میشن به هم و روشن میکنن هم دیگه. ولی ظلمت اینجور نیست. برای همین خیلی وقته که مثلا خود ما هم همینجور ما دنبال باطل میریم، مثلا من قدرت طلبی میکنم، من جاه طلبی دارم، دنبال حقیقت در اصل نمیرم. اونجاها آدم میبینه که بله من چنگ میکشم تو صورت فلانی، فلانی هم چنگ میشه تو صورت بمانی، بمانی هم به من، اون یکی هم بود، اینجا باطله. یه وقت بزنه من دنبال حقم، برای من مهم نیست. نور هم دیگه رو پیدا میکنه، یعنی همون اقلیت ها. برای همینه که تو قرآن بارها با تعابیر مختلف به ما گفته از کم بودن خودتون نترسید. اگه شما مسیر درست رو بدگونید اتفاقی که قرار بیفته میفته. امیدوارم که نکته ای تو بحث پرورش عقلانی فروگذار نشده باشم. حالا کتاب جلو شماست. بحث بعدی که شهید متحری داره کمکم کنید یادم بیاد. تو کتاب چیه؟ تقلب برسونید. این تیترش رو بگید کافیه. بله ببینید، بحث عقلانیت یکی از در واقع ابعاد وجودی ماست، ابعاد دیگه ای هم هست که حالا جلوتر میدیم. بعد شهید متحری میگه که در واقع چهار بود، بعد یه بود پنجم هم اضافه میکنه. ولی اینجا بحث میگه آقا ما یه پتانسیل هایی بچه هامون دارن، باید اینا ایجاد کنیم، اینا رشدش بدیم. تربیت اینه. میگه بعضی گفتن تربیت ساختنه، بله ما یه سنگ رو بتونیم بتراشیم یه شکلی در بیاریم، اما تربیت در مورد انسان صرفا این نیست، اون پرورشه. ممکنه یه بود ساختنم داشته باشه، گفت البته اختلاف از شهید متحری، اما پرورشه. یه استعدادهای درونی در ما وجود دارد که ما باید اینا به مرحله ظهور برسونیم. در ما که میگم در بچه ما، در دانش آموز ما، در دانشجوی ما این فضا وجود دارد. دست شما در نکنه، این یه تقلب اساسی شد. اصلا خدمتتون که ببینید قرار ما اینا رو پرورش بدیم. یه بودش عقلانیت بود که شهید متحری به دلیل وزنی که داره، اصلا انسان به خاطر همین عقلانیتش میشه انسان، خیلی پررنگ توجه کردید. ولی ما بودهای دیگه هم داریم. یه نکته میمونه، اون نکته اینه که علمای قدیم، خواهشان توجه کنید، تاکید کردن بر عادت دادن. یعنی مثلا ارسطو، سقراط، افلاطون گفتن آقا دیره که من بذارم بچه‌م 15 ساله بشه، 9 ساله بشه، بعدش میگم نماز بخون. من باید از همون اول ابتدایی اینو مثلا سرخیزش کنم، حتی از پیش دبستانی، بعد یواش یواش وضو گرفتن یادش بدم، بعد نماز خوندن یادش بدم، عادت کنه. میگم علمای جدید با این مخالفن، میگم این ارزشی اصلا نداره، این پرورش استعدادها نیست، این عادت دادنه و این خیلی هم خوب نیست. شهید متحری میگه این که ما بگیم صرفا عادت بدیم خوب نیست، اما اینی هم که صرفا با عادت دادن مخالفت کنیم اینم خوب نیست. یه کتابی داره آقای دکتر خسرو باقری که اشاره کردم به یکی از کتاباش به نام نگاهی دوباره به تربیت اسلامی، به نام چیستی تربیت دینی. این کتاب مناظری باقریه تو آکسفورد با یه پروفسور انگلیسی به نام پیتر. این مناظرش هم البته انگلیسی چاپ شده، فارسی هم چاپ شده، چیستی تربیت دینی. اونجا دعوای خسرو باقری مسئله فیلسوف مسلمان کلان استاد دانشگاه تهرانه با آقای پیترز که استاد دانشگاه آکسفورد همینه، که آقا تو مسیحیت عادت دادنه. خواهشم خوب توجه کنید که پرورش استعداد براتون حل بشه. تو مسیحیت عادت دادنه، تربیت دینی عادت دادنه، بار میارن آدم‌ها رو. اما تو اسلام اینجور نیست. اتفاقا مثالی هم که آقای دکتر باقری تو کتاب برایش میزنه همین آیه که شهید متحری هم مثال زده، فبشر عبادی الذین یتبعون القول فیتبعون احسنه. درست نمایی رو نه چی بود؟ کمکم کنید. حالا یکی کمک میکنه آیه دقیقه چجوری بود؟ معلومه خوب گوش میدید. بله، فبشر عبادی الذین فیستمعون القول فیتبعون احسنه، یعنی بشارت بده بنده گونم که قولهای مختلف رو میشنون ولی بهترین انتخاب کنن. اینجا عادت دادن نیست، اما یه نکته هست، آیا میشه ما بچه همون رو معطل بذاریم عقلشون به کار بیفته بعد بگیم حالا برو نماز بخون؟ نه، اینم جالب نیست. ما قرار نیست بچه‌مون رو مدرسه بخوام مثل حیوان بارش بیاریم عادتش بدیم آنگونی که علمای قدیم گفتن، اندیشمندان قدیم. اما قرار نیست اونجوری که الان علمای جدید غرب میگن بگیم خب عادت دادن این ترودکترینیشن رو بذار کنار، فقط عقلانیته. بچه من عقلانیت بکنه، پیدا کنه، رشد کنه، بره جلو، بعد که رشد پیدا کنه حالا خودش مسیرش انتخاب میکنه. ممکنه اون موقع دیر بشه. کما اینکه حضرت علی به امام حسن میگه قبل از این که ذهنت مشغول بشه آشفتگی ها تو را ببینه، من تو را به مسیر هدایت اووردمه. دقیقاً حالا این عبارت عربی شده نیست، ولی میگه قبل از این که نوجوان بودی پاک بودی من تو را درست کردم اووردمش تو مسیر هدایت. پس ببینید اگر ما سخن از پرورش استعدادها میگوییم، یه پتانسیل های بچه های ما دارن، یه بودش عقلانیته، یه بودش خود جسمه. شهید مدری یه بودش باز میکنه، میگه آقا تو اسلام تن پروری اونه مظلومه. میگه اگه میگیم تن پروری یعنی تنبلی، نه اینکه پرورش جسم. البته توجه ویژه به جسم در اسلام مورد تاکید قرار نگرفته، ولی اینکه از جسمم غافل بشیم مورد توجه نیست. از خود همین روزه ای که حالا ما در پیشگاهش هستیم، میدونید از کتاب نوشته الکسی سوفریان، نمیدونم دیدین کتابش یا نه، روزه روشی نوین برای درمان بیماری ها. ببینید یه مقدمه آیت الله مکارم شیرازی به این کتاب زده. یعنی آقا روزه اینجور نیست که مثلا قرض اون تقوا رو داره، مثلا میگه روزه بگیرید تا، چون در واقع صبر آدمو بالا داره، ولی یه بعدای جسمانی هم داره. پس ببینید اگر سخن از پرورش استعدادها میگوییم، یعنی که پتانسیل هایی در وجود ما هست که یه بعدش عقلانیت. من خیلی تاکید میکنم که خط شهید مطهری گم نکنیم، اما بعدهای دیگه هم داره. میگه هنر ما اینه که این استعدادها رو در وجود خودمون چیکار کنیم، به مرتبه زور برسونیم. یکیش چیه؟ خدا به ما جسم داده. حدیث داریم از پیامبر گرامی اسلام، میگه چی؟ استاکو. استاکو یعنی چی؟ یعنی مسواک بزنید. باز دوباره حدیث داریم از پیامبر، اینا رو بدونید بد نیست. میگه وقتی میخواید مسواک بزنید استاکو ارزن، یعنی اینجوری مسواک بزنید. خب این ببخشید مسواک زدن بله، یه دیگه‌اش اجتماعی فرهنگیه. من اگه مسواک زدم اومدم اینجا حرف زدم، بوی بد دهانم دیگران رو اذیت نمی‌کنه، ولی دیگه‌اش میگه آقا این جسم من باید سالم بماند. پس این مورد توجه اسلام قرار گرفته است. یه پتانسیلی خدا در وجود ما قرار داده است که ما باید از این استفاده کنیم. دقت می‌کنید؟ پس اگر سخن از پرورش استعدادها می‌گوییم، یعنی آقا تمام استعدادهای ما باید منطقه ظهور برسه. باز یه جای دیگه شهید مطهری برمی‌گرده، ما یه آدم تکبودی نباشیم. بعضی وقتا مثلا من میرم دانشگاه درس میخونم، مدرک میگیرم، نخبه میشم، میارم آقا نوروزی خیلی اینجوریه، ولی مثلا وقتی وارد مثلا یه جمع میشم نمیتونم حرف بزنم، یه رفتار درست و بلد نیستم. اینا رو داریم تو زندگیامونا. ممکنه الان که بهمون میگن میخندیم یا مثلا بگیم آره اینجور هست یعنی، ولی اگه دقت کنیم خودمون هم یه رگه هایی از انحراف و یه جاهایی داریم. ما یه دختری داریم، بعد یه روز ما بهش میگفتیم بابا وقتی تو غذا میخوری دهنت رو ببند. بعد گفت که بابا اگه خیلی خوبه خودت وقتی غذا میخوری دهنت رو ببند. ببین خیلی ساده، چون شاید من توجه نکردم، نسل قبل از من به من نگفته، من به این توجه نکردم، ای به وقتی من غذا میخورم دهنم باز باشه، ولی وقتی بچه میگم فوری آینه من میگه خود دهنت رو ببند. ببینید پس اگر سخن از پرورش استعدادا میگوییم، ما ابعاد داریم. یکیش عاطفیه، یکیش عاطفیه. ما خیلی وقت گیریم، تو اسلام تاکید شده صله رحم کنید. الان چجور شده وضعیت ما؟ یا مثلا به هر کسی که میرسید سلام کنید. شما اگه تو خیابون دارید میرید برسید یکی سلام کنید، میگن این دیوونه است. الان اینجوری شده فضای جامعه ما، میگن این دیوونه است. اگه برسید به یکی سلام کنید میگن این دیوونه است. یعنی آشنا نباشید تو خیابون دارید میرید، میگن این دیوونه است. در حالی که ما تو سیره نبوی داریم. میخوام بگم این پرورش استعدادی که شهید مطهری گفته بود داشته ابعاد مختلف داره. یکیش جسمانیه، یکیش همون عقلانیه، یکیش عاطفیه. عاطفیه. شما الان تو بچه‌ها معمولا بچه های ما پرخاشگر شدن. چرا؟ برای اینکه پرورش استعدادا نیست. من آقا دنبال کار خودمم، خانم دنبال کار خودشه، بچه‌م دنبال کار خودشه. تا هم میاد تو کنه برو تو اتاقت مشق بده بنویس، برو تلویزیون روشن کن ببین. حوصله‌ش نداریم. شما رفتید تو خونه، یه مقدار حاشیه رفتیم ولی اشکال نداره، رفتید تو خونه سر سفره غذا دقت کنید تو رفتار اطرافیانتون، آقا با خانم با فرزند، همه با خودشون حرف میزنن. حالا تو چهره رو ببینید، من کدتون بدم. برای اینکه ما فاصله پیدا کردیم، یعنی من با خانومم فاصله دارم، من با پدرم فاصله دارم، من با دخترم فاصله دارم، من با همسرم فاصله دارم، من با مادرم فاصله دارم. بعضی وقتا نمی‌تونیم حرف بزنیم. تربیت عاطفی یعنی استعداد داریم و خدا در وجود ما قرار داده، ولی ما نمیشیم از این پتانسیل ها بهره بگیریم، بعد محاکمه هم میشیم. یادتون باشه پس تو پرورش استعدادها یکی اینکه چند بعدی نگاه کنید، یکی اینکه عادت های نیکو رو ما باید در خودمون ایجاد کنیم، اما قرار نیست همش عادت دادن باشه. باید پویستر عادت، اول عادت توی حوزه های خاص، پویستر این عادت دادن عقلانیت هم بیاد. بعضی وقتا ما یاد گرفتیم نماز بخونیم، اما صرفا عادته. برای همین شهید مطهری یه جا تو بحثش آورده گفته که این خیلی مهم نیست، نگاه نکنید به طولانی بودن حدیث ها، طولانی بودن چی؟ رکوع و سجده. نگاه نکنید طرف نماز میخواند و و، نگاه کنید ببینید طرف راست میگه یا نمیگه، طرف امانت رو به اهلش برمیگردونه یا نه، خیانت در امانت میکنه یا نمیکنه. یعنی ببینید معیارهای دینداری نمونگی از سر عادت. آقا نوروزی در یه خانواده مسلمان به دنیا اومده، باباش یادش داده نماز بخونه، نماز هم میخونه، میگن اه عجب به عجب آدم خوبیه، همش هم تو صف اول نماز جماعت وایساده. بعد که میرید تو زندگیش میبینی آقا مشکلاتی دارن، وقتی میرید تو زندگیش میبینی مشکلاتی دارن. ما همین هفته گذشته یه موردی داشتیم تو دانشگاه اصفهان، آقای وزیر علوم ما رو خواست، من نماینده ایشونم در دانشگاه، در هیئت نظارت در دانشگاه، گفت که آقا من یه گزارش‌های ضد و نقیض دارم راجع به این آقا. از یه طرف میگن آقا ایشون انقلابی، سال 42 انقلابی بوده، جبهه رفته، اینجور بوده اینجور بوده، از این ور یه گزارش اومده دست ما که آقا ایشون اینجوریه اینجوریه اینجوریه، این کارو کرده، این کلا برداری کرده، اینقدر فلانجا به نفع خودش کار کرده، اینجور شده اینجور شده اینجور شده، مثلا 100 میلیون تخلف کرده. گفتیم آقا وزیر اینا میتونه با هم جمع بشه، یعنی دلیل نمیشه اگر من انقلابی ام جبهه رفتم چطور بشم سر نخورم، هیچ تضمینی وجود نداره. دلیل نمیشه چون من نماز میرم الا ولا بود سر نخورم. البته آیه قرآن داریم ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز ما از بدی نگه می‌داره، اما نماز چی؟ اتفاقا نماز که اون عقلانیت توش باشه، اون آگاهی باشه، اون ایمان باشه. نمازی که از سر عادت باشه خیلی خوب نیست. داریم یه مدار حاشیه بریم اشکال نداره، داریم میگن یه روزی یه بنده خدای تو مسجد خیلی تونتون نماز می‌خوند، مثل ما که تونتون حرف می‌زنیم، تون نماز می‌خوند. یکی از ائمه بود، یکی از بزرگان بود، اینجوری تو ذهنمه، این شمشیر کش گفت مثل آدم وایس نماز بخون، ایشون وایس با خضوع نماز بخون. گفت حالا اولیه بهتر بود دومیه؟ گفت معلومه اولیه. گفت چرا؟ گفت برای اینکه اولیه را به خاطر خدا خوندم، دومیه را که از طرف شمشیر شما. حالا من میخوام بگم اولیه ایراد داره، چرا؟ چون عادت کرده تون تون نماز بخونه. یعنی اگر آگاهی باشه در برابر کی وایسادیم، دلیل نداره مثل در واقع مرغی که نوک میزنه به زمین نماز بخونیم. همین نشون میده که اون نماز هم نماز نیست. در اصل تو پرورش استعدادها حواستون باشه، نکته ای که هست همین بحثه. یه بحثایی که شاید من در واقع گذشتم ازش، حالا تیترهای کتابا میگیرم یه برگردم، یه بحث شهید مطهری داره به نام مفهوم اجتهاد. شهید مطهری ادعاش اینه که اگر مثلا ما بیایم بریم کتاب جواهر الکلام رو بخونیم، حاشیه‌هاش رو بخونیم، بعد بیایم فتوا بدیم راجع به این، خیلی ارزش نیست. اگر یه روزی ما اومدیم یه چیز مسئله ای که تو هیچ کتاب فقهی نیست، حالا خودشون مثال فقهی میزنه، اینو مسئله شو حل کردیم، این هنره. یه کسی مجتهد در معنای حقیقی خودش، کسی اینقدر روش کرده به یه جایگاهی رسیده و مثلا فقیه شده که اگر یه مسئله جدید دادن بهش همونجا حل کنه. اگه من استاد تعلیم تربیتم یکی اومد گفت آقا بچه‌ی من این مشکل داره، این مشکل داره، این مشکل داره، مثلا پزشکی میره بیمار، من بتونم براش نسخه بپیچم، هنره. اگه اینکه آقا من رفتم فلان کتاب خوندم، بعد گفتم فلان اینجوری میگه، این میگه هنری نیست، این اجتهاد نیست. یه نکته‌ای هم بود که من اشاره کردم و مطالعه یه تاکید کنم، اسلام در حقیقت به هر گونه علم و دانشی ما رو دعوت می‌کنه، تأکیدم کرده، نفی نکرده، هرچند علم‌هایی که در واقع اساسیتاً همون معرفت الله و اینجور قضایا. یه نکته‌ای که من تو عقلانیت نگفتم بحث تدبیر یا آخربینیه. کسی عقلش پرورش پیدا کرده که وقتی تصمیم میگیری کاری انجام بده آخرش ها میسنجه، یعنی اگه در ما عقل ایجاد شده، عقل روش کرده، عقلانی شدیم، بعد اون آخر و امور رو ببینیم. حالا شما برگردید به خودتون، انصافا ببینید وقتی تصمیم میگیرید چقدر اون عاقبت امور رو میبینید، چقدر کارهای ما عاقبت امور رو میبیند. کاری که الان مثلا تو سطح کشورت انجام داده میشود، خیلی وقتا ببینید اون کاری که باید تصمیم گرفته شود نیست و خیلی وقتا ضرر و زیان میزنه به خود جامعه، به نظام، به افرادی که درگیر اون پروژه هست. تو زندگی شخصی ما هم همینجوره، بعد اصلا خیلی غیر کارشناسی تصمیم میگیریم، بعد که خراب میشه با یه توجیهات کودکانه هم توجیه میکنیم. میگه کسی عاقله که آخر امور رو ببینه، آخر امور رو ببینه. من اگه یه رفتاری با بچه‌م دارم، باید بدونم این رفتار من بچه من رو درست میکنه یا خرابش میکنه. خیلی وقتا پدر مادرها به بچه‌هاشون یه چیزایی میگن، همین تدبیر من بگم آخر بینی، ببین چقدر عقلانیت داریم. مثلا بچه من درس میخونه، من بهش میگم بابا بشین درس بخون. من یه سوال دارم، این حرفایی که یا بچه من نماز نمیخونه، چرا من درس بگم که مهمتره؟ من دغدغه دین دارم، بچه هم درس نمیخونه. من بچه میگم که بابا بشین درس بخون، من بشین نماز بخون، نماز بخون. شاید تجربه شو داشتیم، یه روز صبح زود مادرتون اومده بالا سرتون، پدرتون اومده بالا سرتون، گفتم مثلا فلانی پاشو نماز تو بخون. همون موقعی که میگه پاشو نماز تو بخون، شما قطع میکنیم بلند شید، همون زیر پتو هستین، ولی قطع میکنیم بلند شید. یه قدم میره دوباره میگه پاشو دیگه، دوباره میره دوباره پاشو دیگه، زور شد. دفعه چهارم که میگه نمیدونم تجربهش باشین، یه لجبازی در آدم ایجاد میشه که خب حالا که اینجوری بلند نمیشم، نمیدونم تجربهش باشین یا نباشین. خب اگه آدم عاقل باشه باید حواسش باشه. خیلی وقتا خیلی چیزایی که ما به بچه‌هامون میگیم یا به دور برایم میگیم اثر برعکس داره. دو من اگه آدم عاقلی باشم، واقعا عقلانی شده باشم، باید آخر امرم رو ببینم این حرفی که من به بچه‌ام میذارم، این نماز بخون نماز بخون نماز بخون، اثر مثبت داره یا منفی. ما از آدمای بزرگ داریم، ما از آدمای بزرگ داریم که بچه‌هاشون به انحراف کشیده شدن. چی؟ من مثال میذارم آیت الله محمدی گیلانی. میدونید حکم اعدام دو تا بچه‌هاش داده. من فکر نمی‌کنم ما تو جمهوری اسلامی آدمی از این دست بتونی پیدا کنی. خیلی آدم می‌خواد که از بچه‌ش بگذره. یعنی ببینید چقدر ورع و تقوا که حاضره انحرافی که در بچه‌ش هست رو حکم اعدام بده، نه کسی دیگه بده ایشون تایید کنه، خودش. خب ولی یه سوال، آدمی با این تقوا چرا بچه‌هاش باید انحراف به انحراف کشیده بشن؟ واقعا یه سوال جدیه دیگه. آدمی با این تقوا بالاخره ایشون از من شما آگاه‌تره، اصلا تربیت اسلامیه. آی محمدی گیلانی، آیت الله محمدی گیلانی بالاخره قطعاً به امور و آموزهای دینی از من شما آگاه داره. چه اتفاقی میفته که آقازاده ایشون به انحراف کشیده میشن و ایشون میره؟ دلیلش همین آخر بینیه، شاید سختگیری زیاد. این تبیین از منه، مثلا میذارم ذهنتون روشن بشه. ما بعد آخر کارو نمیبینیم. بعضی وقتا سختگیری نسبت به فرزند ما تو سیره پیامبر نمیبینیم. تو سیره خود خدا. ببینید خدا ربه. تربیت یعنی چی؟ از همین میاد. اولین پرورشکار هستی کیه؟ خود خدا. رب یعنی چی؟ یعنی از همون تربیت میدی، از همون ریشه است. رب از همون ریشه است. خسرو باقری تو همون کتاب نگاهی دوباره تعبیر کردن میگه یعنی ربوبی شدن. مثلا تربیت در معنای اسلامی یعنی ربوبی شدن، یعنی تنزل دادن به خدا. خود خدا ببینید دوباره میگه چی؟ خواهشن توجه کنید، بعد اون آخر بینی بود گم نشه، میگه نماز بخونید، اول وقت بخونید، به جماعت بخونید. ولی میگه اگه به جماعت نخونید، اول وقت هم نخونید، تو آخر وقت هم بخونید قبوله. البته اگه مجوز دار، بعد نگید که آیدتون روزی گفت نماز نخونید، اگه مجوز دار قضا هم شد یه اتفاقی افتاد قضا رو بخونید قبوله. حالا ما وقتمون تربیت و آخر بینی، من حواسم باشه این رفتار سختگیرانه من نسبت به این فرزند، این عتاب خطابای خشمگینانه من اثر مثبت داره یا منفی. یه جایی که شهید مطهری بحث ترس مطرح میکنه، میگه بابا اگر شما سخت گرفتی بله بچه نباید ادرار کنه، ولی بچه اصلا نمیتونه ادرار میکنه. میگه که سخت گرفتیم هزار یک آلودگی پیدا میکنه. مثال میزنه اصلا اینا، یه جا دیگه نمیگه. خواهش همینه، آخر بینی من توضیح میدم، این مثال رو بزنم. آخر کارامونو، آخر حرفامونو بسنجید، این کاری که من میکنم، این حرفی که من میزنم چه اثری ممکنه داشته باشه؟ همون جایی میرسه که من میخوام یا ما از یه ناکجا آباد سر در میاریم؟ بالاخره یه سوال جدیه، یه سوال جدیه. بازم چه جوریه؟ نکته دیگه ای که اشاره کرده شهید مطهری، من اشاره کردم ولی تصریح نکردم، لزوم توام بودن عقل و علم بود. گفتم ما باید عقل رو فعال کنیم، ولی اگه دانش نداشته باشیم نمی‌تونیم درست تصمیم بگیریم. یادتون باشه علم این اصل ما رو به خوشبختی نمیرسونه، اما از اون طرف عقل هم اگه اطلاعات نداشته باشه نمی‌تونه کار یا به پیش ببره و اتفاقات یا رقم بزنه. یه نکته ای که من نگفتم و فروگذار شدم، تاثیر ناپذیری از قضاوت دیگرانه. البته سنت گرایی شد اشاره کردم ولی تیتر خودش رو نگفتم. ببین خیلی وقتا ما تحت تاثیر فلانی هستیم. من یه آیه قرآن خوندم و گذشتم، من تو سنت گرایی خوندم. وقتی یه آدم فاسق یه خبر رو آورد، برید ببینید درست یا غلطه. من میگم هر کی آورد، یعنی آقا حرف زدن نوروزی برای ما حجیت نمیاره، مگر اینکه ما با نوروزی زندگی کرده باشیم، مگر اینکه ما با نوروزی زندگی کرده باشیم. یعنی دلیل نمیشه که نوروزی مد بگه اینجوره. حواستون باشه ما برامون معیار بشه، ما باید مطمئن باشیم. شما حتی تو بحثای دینی داریم، شما رساله های علما رو باز کنید، اولین بحثشون همینه، بحث تقلیده. بعد میگن چی؟ اصول دین چیه؟ تحقیقیه، فروع و احکامی که باید تقلید کنید. تو مثلا همون اول رساله، تو چند تا مسئله اوله، یعنی آقا شما باید خدا رو پیدا کنی، قبول کنی، باور کنی یه قیامتی هست. من سوالم اینه، اگه من نوروزی قبول داشته باشم قیامتی هست، خیلی از کارهایی که الان انجام میدم؟ پس خیلی وقتا ما تحت تاثیر قضاوت دیگرانیم. عقلانیت یعنی موقعی ما آدم عاقلی شدیم که تحت تاثیر قضاوت دیگران نباشیم. جامعه شناسا میگن خود فاعلی سلف آی و خود مفعولی. خواهشون توجه کنید، من میرم توی بازار یه پیرن میخرم، خوشحال میام تو خونه، خانم میگه اه این چیه خریدی؟ دیگه این پیرنو نمیپوشم. یعنی که خود مفعولیه. تو دوستان اگه دانشگاهی هستنش این جامعه شناسی باشه، تو مکتب کنش متقابل نمادی این بحث میشه. خود میگه دیگری آینسان. بعد اینقدر خود مفعولش قویه، بچه میره مهمونی، بچه از بس مامانش بهش امر و نهی کرد، اینا ببینید واسه اون تربیت اسلامیه، اصل سرنخ اینجاست، از بس مامانش بی خودی به بچه امر و نهی کرده میره مهمونی، میخواد با رفیقش حرف بزنه، میخواد با بچه خالاش حرف بزنه، میخواد با فلانی حرف بزنه، همش نگاه میکنه ببینه مامانش حرفاشو تایید میکنه یا نه. فردا دانشجو میشه، حرفشو نمیتونه بزنه، پس فردا کارمند میشه، رئیس یه جا میشه، نمیتونه کار انجام بده. این میشه دیگری عمومیت یافته، دیگری آینه‌سان. خودش همش تو آینه مامانش این یکی اون یکی میبینه، تحت تاثیر دیگرانه. ما سلف آی داریم و سلف می، سلف آی مون هم باید از خودش باشه. بعد یه جایی من میذارم که آقا حرفم درسته، کارم درسته، باید محکم بزنم. من میذارم آقا این پیرانی که خریدم خیلی خوبه، ها دلیل نداره فلانی میگه بعد من ناراحت بشم، دلیل نداره ناراحت بشم. بعد تحت تاثیر قضاوت دیگران واقع نشیم. یه مثال شهید مدری میزنه، همتون اون مثالو شنیدید، مشهوره. یا در واقع ملا مشتری بود که درس میداد، سخت میگیره بچه‌ها رو اذیت میکرد، بچه‌ها با هم تصمیم گرفتن حالشو بگیرن، رفتن اولی گفت آقا ببخشید اجازه، چرا رنگت زرد شده؟ من گفت آقا اجازه، بله، چرا مثلا لبات اینجوری شده؟ آقا اجازه، چرا زیر چشات اینجوری؟ کلاس تعظیم کردن، اومد تو خونه گفت فلان فلان شده به خانم، تو از این بچه‌هام حالیت نیست، من مریضم، به من نگفتی من طوریم نیست. یعنی امر برش مشتبه شد که نکنه اینجوریه. بعضی وقت تو زندگی ما هم همینجورا، این تو در تمثیل که بیان میشه ممکنه ما متوجه نشیم، خیلی وقت خود ما تحت تاثیر دیگران زندگیمون تصمیم میگیریم. من به فلانی نگاه میکنم، من به دوانی نگاه میکنم، یه آقایی هست به نام موریس مترلینگ، بله موریس مترلینگ، این یه شاعر سوئیسیه، جایزه نوبل رو برده. یه روز یه کسی مثلا تو ایران شعر اینو خوند، گفت عجب شعری، بلند شد رفت میشه مثلا روزنامه که این شعر چاپ کرده بود و گفت که آقا این شعر کی چاپ کردی؟ گفت مال موریس مترلینگ مثلا در سوئیس. پرسان رفت خونش پیدا کرد، درد دید یه آدمی مثلا با چشاش قرمز بر افتاده، داد و بیداد فوش کشیدش، فلان فلان شده چی میگی؟ برگشت رفت دوباره شعر رو خوند، عجب شعری، گفت نمیشه. دوباره رفت همون متریال نشد، سه چهار بار رفت دید نمیشه، این شعر باید چهارش پیدا کنه. دوباره رفت رسید به اون، این دفعه درک زد یه خانومی در آواز کرد، گفت بابا من سه چهار بار اومدم اینجا شد. گفت بابا شاعر همین دیوونه است، من تو بعض وقت از این شعرام میگه دیگه. یعنی میخوام بگم دلیل نمیشه اگر فلانی شاعر بزرگی الا ولا بود، مثلا آدم درستی هم است و همه درسش درسته، حرفاش درسته، سکناتش درسته. معلوم نیست من نوروزی که دکترای تعلیم تربیت دارم، ادعا دارم، جایگاه دارم، تو زندگی شخصی هم آدم سالمی باشم، معلوم نیست زندگی مالی من، زندگی اقتصادی هم آدم سالمی باشم، من روی این حرف دارم. حالا از من تک شروع کنید، اگر ما تو زندگیامون خودمون اصلاح کنیم تمام مشکلات جامعه حل میشه. ما تو اسلام یه اصلی داریم به نام مواسات، اصل فقهیه مواسات چیه؟ اینه که اگه نوروزی یه پراید داره و این پراید کارش انجام میده، حق نداره یه پژو 206 بخره. خیلی سریع شینه. حالا شما ببینید خونه ها خوش آب و رنگ میشه، ماشینا 100 میلیونی 80 میلیونی میشه، بعد از اونورم داد میزنیم آقا 3 میلیون بیکار داریم، دولت مشکلش رو حل کنه. بله دولت هم وظیفه داره برنامه‌ریزی کنه، ولی ببخشید من نوروزی به جای اینکه یه ماشین 5 میلیونی بخرم، یه ماشین 20 میلیونی بخرم، 30 میلیونش مشکل یه نفر حل میکنه یا نه؟ بنظرمش توی کاری. حالا شما برگردید تو همین دولت آباد خودتو فکر کنید، ببینید مشکلات حل میشه یا نه؟ بعد برید تو اصفهان فکر کنید، ببینید حل میشه یا نه؟ بله من استاد دانشگاهم، شهرم دارم، جایگاه دارم، ولی قرار نیست کاخ بسازم. ولی شما ببینید هر روز ببینید کاخ ساخته میشه، ویلا ساخته میشه، فلان ساخته میشه و تو همین جامعه اسلامی ها. پس ببینید تحت تاثیر قضاوت دیگران نباشیم. آخرین نکته روح علمیه. ببینید بعضی وقتا ما با تعصب برخورد می‌کنیم. روح علمی یعنی دنبال حقیقت رفتن، تعصب نداشتن. ما تو بحث‌های قبلی اشاره کردیم که قرآن میگه بابا شاید باباتون نمی‌فهمیدن. روح علمی یعنی آقا کنجکاوی و دنبال حقیقت رفتن. بچه‌ها اینجوری هستن. من مثال زدم، گفتم به یه روز دخترمون گفتیم بابا غذا می‌خوای دهن بزن، خودت بزن، یعنی حقیقت رو برملا کن. ما بزرگا معمولا اینجوری نیستیم، ماسک به صورتمون می‌ذاریم، دروغ به خودمون خیلی می‌گیم، نه تنها به دیگران می‌گیم، به خودمون می‌گیم نه من آدم خوبی ام، من آدم خوبی ام، حالا میدونم که خودم چه کسافت کاری کردم، ولی به خودم میگم نه من آدم خوبی ام. تو بحث پرورش استعدادها یه نکته را شهید مطهری گفته، رعایت حالت روحه. ببینید من بحث جسمشو گفتم که البته شهید مطهری جلوتر گفته، یکی رعایت حالت روحه. ببینید بعضی وقتا ما روحمون شادابه، میگه اینجا سراغ نوافلم بریم خوبه، دنبال خیلی کارام بریم خیلی خوبه، ولی بعضی وقتا هست که بالاخره روحم خسته میشه دیگه. من اینکه مثال زدم بچه رو خسته نکنیم، نماز ببینید، به جماعت بخونید، اول وقت بخونید، مثلا سوال خودم برگردیم، نوافلم بخونید. ولی حالا اگه اول وقت نخوندی، نماز جماعت هم نخوندی، اون ثوابشو داره دا. ولی نماز تو باید بخونی، یعنی خدا با تساهل با ما برخورد کرده. ما رعایت حال روح ها کنیم، در موضوع اعتدال باشیم. اصلا آیه قرآن داریم، اولین آیه جزء دومه، و کذالک جعلناکم امتا وسطا. علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان می‌نویسه که امام صادق فرمود منظور از امت وسط ما 12 امامیم، به ما اقتدا کنید تا گمراه نشید. یعنی حضرت علی همونجور که با شجاعت یه سردار جنگه، همونجور هم یه ذاکر و عارفه، همونجور هم یه عالمه. شما برید توی نهج البلاغه، خواهش هم اینه برید، اگر دوستان هستن که رشتهشون در حوزه علوم پایه برید ببینید، یه خطبه داره حضرت علی راجع به بحث رحم زنان، پرورش بچه در رحم زنان. ببینید چه نکاتی داره، برید توی متخصص زنان و زایمان. اگر دانش حضرت علی از اون بیشتر نبود، الان همین الان برید ببینید این خطبه رو. یعنی حضرت علی تو تمام حوزه ها وارد میشه. یکی بعد رعایت حالت روحه. ما بعض وقتا آمادگی داریم نماز شب هم بخونیم، ولی اگر آمادگی نداریم یه جور نماز شب نماز شب بخونیم، بعد نماز صبح چی بشه؟ قضا بشه. این خیلی خوب نیست، این خیلی خوب نیست. لذا رعایت حالت روح خیلی مهمه. نکته دوم ترسه که من اشاره کردم. ببینید اسلام دین خوف و رجاست. خواهشم توجه کنید، اسلام دین خوف و رجاست. 1/12 آیات قرآن، 1/12 آیات قرآن راجع به بهشت جهنمه. ببخشید 1/6، 1/12 بهشته، 1/12 جهنمه. یعنی همونقدر که خدا بشارت میده همونقدر هم نظارت میده، انذار میده. اما این به این معنی نیست که خدا شلاق برمیداره تو سر آدم میذاره. میخواد بگه حواست جمع کن. بعضی وقتا ما باید بچه‌مون رو بترسونیم، بگیم حواست باشه، اگه اشتباه کردی، اگه خیانت کردی اینجور میشه. ولی بعضی وقتا ما انقدر بچه رو میترسونیم که کارش اصلا درست نمیتونه انجام بده. اون مثال ابراری که اونجا زدم، شهید مدری تو همین بحث زده که آقا بچه حالش نیست، سنشه. من خیلی جا که صحبت میکنم این مثال رو میزنم، خانوما معمولا از خرید خوششون میاد. ما تو خونه به خانوممون گفتیم هر وقت خواستی بری خرید دو برابر دوبله پول بهت میدیم، ولی ما نمیریم خرید چون ما حالا حوصله خرید کردن نداریم. خانوم ها جزو ویژگی های زنان است، از خرید لذت میبرن. یه بچه‌ای با مامانش رفت خرید، فرض کنید از میدان مثلا چهارراه تختی تا میدان انقلاب، مامانه نگاه میکنه میگه با مامان نگاه کن لذت میبری دیگه، ببین چی مثلا مانتو شلوار قشنگی اینو برای خودم میخرم. مغازه بعدی چه کفش قشنگی براتم بابات میخرم، چه کت شلوار قشنگی براتون میخرم، چه فلانی اینا. این مطلب میگم بچه میگه مامان مثلا جیش دارم، مامان تشنمه، مامان بستنی میخوام، بچه این چیزا رو میگن دیگه مامان اینجور. فرض کنید مسیر رفتن تا نزدیک میدان انقلاب، حالا چادر بود، مانتو بود، شلوار بود، تکون داد، گفت مامان، گفت زهرمار مامان، البته مامان که از این حرفا نمیزنن، اصلا مامان خوب گفت خب نگاه کن ببین، گفت مامان من بند کفشم باز شده. وقتی مادر نشست بند کفش بچه رو ببنده، دید اصلا غیر زانوهای آدمایی که رد میشن چیزی نمیبینه، اصلا اون رو نمیدید. قصه ما و بچه‌هامون هم همینجوره. این که میگه آقا ترس از عامل، فقط ترس عاملی جلوگیری از طغیان ها، بچه قدش قد من نیست. بله من میفهمم نباید هر بزش بزنم، بچه رفته یه شنیده میزن بچه هست. لذا ما بچه رو باید انذار بدیم که طغیان نکنه. شما ببینید تو چند هفته گذشته چقدر مثلا ما داشتیم با چاقو زدن اینکه گذاشتن، چرا اینا طغیان میکنن؟ برای اینکه اون قوه قهریه جامعه کارش رو انجام نمیده، قوه قضاییه کارچاق کنه، نیرو انتظامی کارچاق کنه. یعنی اول اینکه کار انجام بده مشکل دارد، چون مشکل دارد وقت اینا رو میاد. بعد وقتا تو خونه هم ما اینجوری، ما یعنی ما هم تو خونه اینجوریم. انذار اینه که بترسونیم برگردیم. گفتم تو قرآن 1/6 آیات راجع به معاد، 1/12 بهش آقا عاقبتتون خیر بشه، اینا 1/12 میترسونه، انذار میده. ما هم بچه‌ها رو باید بترسونیم، ولی قرار نیست بزنیم تو سرشون. یعنی عامل تربیتی نیست، تنبیه ترسوندن عامل تربیتی نیست، اثر منفی میذاره تو پرورش استعداد. حواستون باشه. نکته بعدی لزوم آگاهی کودک از تشویق و تنبیه. ببینید بعضی وقت ما مثلا تو سر بچه میگیم مثلا تنبیه معنیش اینه، تنبیه یعنی متنبه کردن، آگاه ساختن. من میزنم تو گوش فلانی بدون اینکه بدونه دلیلش چیه، من فلانی تنبیه میکنم، محرومش میکنم، قهرش میکنم بدون اینکه بدونه دلیلش چیه، من خوشم نمیاد از تو. نه، باید بگیم من از فلان حرف تو خوشم نمیاد، چون فلان حرکت کردی من دوستت ندارم. خواهشاً توجه کنید، باید علت رو بچه بفهمه تا بفهمه که فلان کارش مشکل داره. یه نکته‌ای که شهید مدری که دل اشاره کرده گذشته دوره شکوفایی روحه. بهترین سنین برای یادگیری از همین دبستان و پیش دبستانی شروع میشه تا 30-40 سالگی، و معمولا دیگه از 30-40 سالگی آدما شاکله شخصیتشون شکل میگیره و معمولا خیلی نمیشه تغییر رفتار داد، یا به سختی میشه تغییر رفتار داد. برای همینه مثلا حضرت امام هم داره میگه ابتدایی دریابید که دانشگاه دیر است. البته جمله هم داره دانشگاه مبنای همه تحولات است. ولی همین جمله هم داره دبستان ها را دریابید که دانشگاه دیر است. همین عبارتی حضرت امام داره. یاد داریم که اصلا تو کودکی اگه شما یاد گرفتید دیگه یادتون نمیره. خیلی چیزا رو ما باید از بچگی تو بچه‌هامون ایجاد کنیم و یادشون بدیم. بشینیم باشون اصلا بحث کنیم. الان تو دنیای یه بحثی مطرح شده به نام T4C. فیلسوفی فور چیلدرن. اینو من تو ایران در واقع مطرح کردم. خود مقام معظم رهبری هم سال 87 روز معلم تو آرشیو روزنامه ببینید تو ملاقات با معلمین گفت که کاری که در کشور به نام کار فلسفی با کودکان شروع شده تو دنیا تو ایران هم دوستان دارن زحمت میکشن، این باید همگانی بشه، همه جانبه بشه. T4C یعنی همین، یعنی بچه‌هامون رو منطقی بار بیاریم، یادشون بدیم، خواهشاً توجه کنید، یعنی از همون بچگی فکر کردن بحث ما عقلانیت دیگه، اینو درش ایجاد کنیم. بعضی وقتا میگیم بچه که نمیفهمه فلان کار انجام بدیم، بچه اتفاقا خیلی خوب میفهمن، بیشتر از ما میفهمن. شما بچه‌ها شروع می‌کنن به سوال کردن، اولین سوالاتشون چیه؟ این برادر بزرگوارمون که اون اول جلسه قرآن خوند، یه سری سوالاتش، یه سری بحثای قرآنی که خوند هستی شناسانه بود، یه سریشون انسان شناسانه بود. اولین سوالاتی که بچه‌ها می‌پرسن سوالای هستی شناسانه از انسان شناسانه. ماما بله من کجا بودم؟ شما من از کجا خریدیم؟ مگه فیلسوفا دنبال چه سوالایی میرن؟ به چی فکر می‌کنن؟ آغاز جهان کجا بوده؟ آخر جهان کجاست؟ خود دین چی را جواب داده؟ ما گفتیم آقا یک شما آیات قرآن راجع به معاده، یعنی چی معاده؟ یعنی عاقبتمون به کجا باید بریم؟ پس ببینید حقیقت رو باید اینجا پیدا کنیم، اگر سخنات علم و تربیت اینجاست. پس بذار خواهش همینه بچه‌ها، یعنی دوره شکفتگی رو از همون بچگیه، ما آلودگی رو از همونجا باید دور کنیم. الان تو خونه اینترنت اومده، ماهواره اومده، بعد میگم آقا چرا اخلاقیات تو جامعه ما افول کرده؟ وقتی من پدر به خودم اجازه میدم بدترین چیزا رو ببینم، بچه من بیدار رو میبینه یا بالاخره میبینه میفهمه دیگه، یه وقت من تو خونه نیستم، مادرش هم نیست، بعد آلودگی ها زیاد میشه، زیاد میشه، زیاد میشه. چرا الان جامعه ما خیلی وقت تو ظاهرم حتی آلودگیش داره بیشتر میشه؟ که آدم خجالت میکشه بگه این جامعه اسلامی، واقعا خجالت میکشه بعد صحنا رو وقتی میبینه. دلیلش همینه که ما به تعویق میندازیم، بچه‌مون رو رها می‌کنیم، یه اتفاقاتی میفته، بعد این واقعه اینجوری شد. وقتی ماهواره اومد تو خونه، بعدی اومد تو خونه، بعدی اومد تو خونه، اتفاقات میفته. حتی صدا و سیمای خودمون، یعنی فکر نکنید این فیلمایی که از همسران نشون میده، بعد یه جملاتی رد و بدل میشه. خب این روز ذهن و روح بچه اثر میذاره. لذا دوره شکفتگی روح از همون پیش دبستانی شروع میشه تا موقعی که اون روح ما اون لطافتش از دست بده. ملا صدر دقیقا میگه 40 سالگی. من اینا که مثال میزنم از ملا صدر به عنوان اوج اندیشه اسلامی مثال میزنم، دقیقا میگه 40 سالگی. شاید به همین دلیل پیامبر گرامی اسلام تو 40 سالگی به پیامبر مبعوث میشه، یعنی میگه تو 40 سالگی آدم میتونه به شکوفایی برسه و به اون شاکله هست. البته ملا صدر داشت میگه یه آدمایی هستن به اون جایگاهی که باید برسن نمیرسن، مثل یه حیوان زندگی میکنن تا آخر عمر. مدام تا 40 سالگی ما میتونیم اون شکفتگی روح را به نتیجه برسونیم، یعنی بعد 40 سالگی اگه نرسیدیم هم همون حیوانیتمون رو باید ادامه بدیم. پرورش جسم اشاره کردم، استعدادهای روحی گفتم، چهار نکته را میگه، چهار بعد میگه علامه مطهری، شهید مطهری. یکیش همین بحث عقلانیته، یکیش خود بحثای دینیه. ما فطرتاً دنبال خداجویی هستیم، همونقدر که دنبال عقلانیت و حقیقت جویی هستیم همونقدر هم دنبال چی هستیم؟ خداجویی هستیم. یکیش بحث اخلاقیاته، معمولا ما دوست داریم کارهای خوب انجام بدیم، لذت میبریم از کارهای خوب. و یکیش هم استعدادهای زیبایی شناختی و هنریه. البته یه قوه هم اشاره میکنه شهید مطهری، مدام پرعی اشاره میکنه، دلیلش هم نمیدونم چیه، چون خلاقیت و قوه ابتکاره، میگه باید اینا به منصه ظهور برسه. یه نکته که تاکید میکنه شهید مطهری، من ارجاع میدم شما را، یه سری مقالاتی اخیرا از من چاپ میشه، یکی چاپ شده، دو سه تاشم همین روزا چاپ میشه، عنواناش اینه زیبایی شناسی در منظر علامه جعفری. خواهشم این مقالات خود منو بخونید حتما، زیبایی شناسی در منظر علامه جعفری. البته بحث تربیتی ها، مثلا اولی که چاپ شده فکر کنم اینه، پیامدهای تربیتی زیبایی شناسی از منظر علامه جعفری. دومی که همین رو در رفیع زیر چاپ، مؤلفه های تربیتی زیبایی شناسی، 5 6 تا همینجور به مرور چاپ میشه. میاد تو یکیش تو زنان شیعه چاپ شده، که قم چاپ میشه، یه مجله علمی پژوهشی تو قم چاپ میشه، یه مؤسسه است به نام شیعه شناسی، یه مجله داره راجع به زنان اسلام و هنر. من بگم ببینید بعض وقتا اینجوری مطرح میشه، چون اسلام با موسیقی مخالفه، چون اسلام با رقص مخالفه، اسلام با هنر مخالفه. اصلا اینجور نیست، خدا زیباست، زیبایی‌ها رو دوست داره، رو هنر هم تاکید کرده، انسان هم اصلا ذاتاً دنبال هنر میره. منتها اون چیزی که اسلام در واقع باش مخالفه، آلودگی‌هایی که تو جامعه ایجاد میشه. ببینید موسیقی اصلا مخالفت نکرده، خود قرآن وقتی خونده میشه، دعاها خونده میشه، اینا همشون موسیقی دارن و آدم به وحی میاد. خود موسیقی هم رد نشده، اون چیزی که رد شده یه مقوله به نام چی؟ بنا اون موسیقیه که عقل را زایل میکنه. آدم کنترل از دست میده که اشاره کرده شهید مطهری به داستان تاریخی به نام خلیفه و کنیز خواننده. گفتن آقا یک کنیز یکی داشت، گفتن جوانها رو گمراه میکنه، خلیفه خواست بخواد سادش بگیره، گفت یه بار گوش بده، بعد خلیفه هم به آهنگ اون خانم گوش داد و گمراه شد. اینا هستا. من شنیدم که استاد عبدالواسط یه تیکه از قرآن رو خونده که میگن حرام گوش دادن بهش. حالا شنیدم، نمیدونم شاید صحت دارد یا ندارد، یعنی که از آیات سورای قرآنی هست میشون با قرآن خونده. دقت میکنید؟ یعنی میخوام بگم که این از موسیقیش کنترل از دست میده. میخوام بگم که فکر نکنید که الا و لابد وقتی گفته میشود اینجوری ها، چیزی که کنترل عقل را از ما بگیرد این تو اسلام ممنوع است. شرطش هم همینه. رقص هم ببینید همینجوره، گاهن مثلا طرف میاد میرقصه، یه مفسده های ایجاد میشه. این بالاخره خیلی جالب نیست، این مفاسد خیلی جالب نیست. چرا اسلام مثلا به مؤمنین میگه آقا نگه دارید چشمتون را، نگه دارید اندام های جنسیتون را، نگه دارید خانم اونجوری لباس بپوش، آقا اونجوری لباس بپوش؟ برای اینکه میخواد مفاسد اجتماعی رو جمع کنه. بالاخره آقا یه بحث فردی ما داریم، فردیه. اسلام دینش کاملا اجتماعی، میگه نماز بخون، برای اینکه نمازم جماعت بخون. حالا امروز جمعه، برو نماز جمعه هم بخون، حج هم برو بگذار. چرا حج برو بگذار؟ برای اینکه مانور قدرته. حالا کار ندارم که با چقدر اصلا استفاده میکنیم، ولی مانور قدرته. حالا تو بحث اخلاقی هم همینجوره، اخلاقی دیگهش فردیه ولی دیگهش جمعی. اگه میگه آقا رقص نه، برای اینکه آقا خانم من برای من بره، هیچ اشکالی هم نداره. اما خانم من یه وقت میره تو عروسی میرفته، بعد یکی دیگه هم میره تعریف میکنه که آقا خانم فلانی اینطوری رفتی، یا یکی میبینه و مفاسد ایجاد شد، این اسلام با اینو مخالفه. یعنی نه با زیبایی مخالفه، با مفاسدی که ایجاد میشه مخالفه. اینم تو ذهنمون باشه. مقوله بعدی عادته. من اشاره کردم و گذشتم. عرض کنم خدمتتون که یه تمثیلی مولوی داره که میگه یه روز یه بنده خدا یه خای اومد کاش یه بوته‌ای که بود که خاردار بود. مردم اعتراض میکردن، میگه والا باشه من اینو میکنم. بعد میگه این زیاد و زیاد شد و قوی‌تر شد، مثل درختی که گل میکنه میره بالا رشد میکنه میمونه تنومندتر میشه. مردم پیر و پیر شد دیگه نمیدونست بکنه. میگه بعضی از عادت‌ها اینجوریان، عادت‌های منفی. یعنی ما باید حواستون باشه از همون بچگی عادت‌های نیکو رو ایجاد کنیم. البته گفتم شاید مطلی صرف عادت ایجاد کردن خوب نمیدونه، مخالفت با عادت اونجوری که علمای غرب الان مخالفت می‌کنن اینم قبول نداره، چون میدونید روسو اینا به شدت مخالفن. روسو میگه هیچ حیوانی مثل انسان ظالم نیست. حالا شهید مطهری تو کتاب با یه تعبیر دیگه گفته، ولی تعبیر روسو دقیقا همینه. امیلا ببینید کتاب امیلش به فارسی ترجمه شده، میگه که هیچ حیوانی مثل انسان ظلم نمی‌کنه. بچه‌ش به دنیا میاد قنداق می‌کنه، میمیره تو تابوت می‌ذاره میخش می‌زنه. حالا ما مسلمانای کفنش مونیم، می‌دونی مسیحا میخش می‌کنن. میگه باید آزاد باشه. آزاد باشه یعنی در گیر و بند چی عادت‌ها نباشه. میگه اصلا بحث تربیت یعنی اینکه خرق عادت کنیم. خب یعنی چی خرق عادت کنیم؟ همین اتفاقاتی که الان تو غرب میفته دیگه. بعد یه عده میگن ما می‌خوایم همجنس بازی کنیم، میگه خب همجنس بازی کنیم. یه عده میگن ما اصلا نمی‌خوایم ازدواج کنیم، میگه خب ازدواج نکنیم. یه عده میگن ما می‌خوایم فلان غلطه بکنیم، خب فلان غلطه بکنیم. آزادی کی؟ آزادی باید قید و بندی داشته باشه. آخه اینکه نمیشه ما می‌خوایم آزاد باشیم، تازه من می‌خوام آزاد باشم، آزاد بودن من تجاوز به حقشون یا حق ایشونه. اینکه نمیشه. پس ببینید اینکه ما بگیم عادتی نباشه این جانب نیست. من اگه بخوام الان مسواک بزنم نمی‌زنم. چرا؟ چون کودکی در من ایجاد نشده. چرا ما خیلی وقتا مسواک می‌زنیم؟ باید عادت بکنیم. بله، اینکه صرفا عادت باشد اشاره کردم و گذاشتم، و حتی نماز خوندن ما بر اساس عادت باشد این جالب نیست. ما باید عادت ها در بچه ما ایجاد کنیم، ولی پشترشون آگاهی و رشد عقلانی به بچه ما بدیم. آقا یاد بگیر جلو کی وایستادی، جلو کی داری حرف میزنی، میدونی چه وزنی در هستی داره. اراده خونه کن فیکون میشه. تو داری ذکر میگی، تصمیم میگی برای همچین موجودی ها. اینا بهش بدیم. اما اینی هم که بگیم خب حالا بچه‌ش حالش نیست موهاش بیرون باشه، حالا بچه‌ش حالش نیست نماز نخونه، حالا بچه‌ش حالش نیست، بلکه بزرگ شد عادت ایجاد نشده مشکل ایجاد می‌کنم، اینم تو بحث عادت شهید مطهری میگه. البته ایشون عادت تبدیل می‌کنه به عادت فعلی. ببینید من اگه یعنی الان تصمیم می‌گیرم موبایلمو پرت کنم، تا پرت کنم شما یه رفلکس طبیعی دارید، یا پلک می‌زنید یا دستتون میارید دستتون می‌دوزید، این فعلیه. شما تصمیم می‌گیرید این کارو کنید، عادت اولی فعلیه. یه سری انفعالیه. اینا یه مقدار میگه خیلی جالب نیست. اگه انفعالی در آدم ایجاد میشه خیلی خوب نیست. ولی اگه فعلی عادته، ولی بالاخره من انجامش میدم، انفعالی نیست. اینا خوبه، متو به خصوص به طرف نیکویی ها بره. ما هر عادتی لازمه چیز بدیم. عادت مطالعه. خیلی وقت ما عادت مطالعه نداریم. خیلی بده. الان گفتن آقا مثلا سرانه مطالعه ما چقدره؟ خیلی آفته که آقا ما در جامعه اسلامی اسم کتاب ما چیه؟ قرآن. قرآن یعنی چی؟ یعنی خواندنی. اولین آیه که اومده شهید مطهری اشاره کرده کی؟ اقرا. اینقدر قرآن به علم و دانش وضع قائل شده، حالا ما چیکار میکنیم؟ ما که وظیفه‌مون نیست بخونیم، درسته؟ به ما چی گفتن بخونیم؟ خوندن ربطی به ما نداره. دقت میکنید؟ پس ببینید اینکه ما یه سری عادات یا در واقع افرادی جا کنیم خیلی خوبه. بحث بعدی که داریم فعل اخلاقی، بحث بسیار پیچیده است و شهید مادری هم خیلی سادهش کرده، برای اینکه ببینید من تز دکتریم رو همین تربیت اخلاقی کار کردم، لذا اینا بحثای بسیار پیچیده و چند بعدی، منتها شهید مادری خیلی ساده کرده و گذاشته. یه تفاوتی گفته بین تربیت و اخلاق. ببینید تربیت گفته که ما بعضی وقتا عطف و اینا هم پرورش میدیم، درستی گفتیم تربیت مال انسانه، ولی میگه پرورش گل، پرورش گیاه، ولی اخلاق صرف انسانه. یعنی ممکنه ما به یه میمون هم یه چیزایی یاد بدیم، ممکنه ما به یه میمون هم یه چیزایی یاد بدیم دیگه. دیدیم مثلا یه چیزایی آموزش میدن، یه آزمایش انجام دادن روی میمون، زیرش یه صفحه بود داغش کردن، بچه‌شو گرفت بغلش و روی این صفحه وایستاد تا داغ شد، داغ شد، نه داره